وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خداوند متعال در کتاب خودش قرآن کریم که الحمدلله توفیق دارید به برکت محمد و آل محمد سر سفره این کتاب عظیم نشستید، سر تا سر نور است، هدایت است، روشنایی است، لطف است، رحمت است، به تعبیر قرآن شفای دردهای باطنی ما است. خداوند متعال در این قرآن عظیم که خودش فرموده در قرآن که ما این قرآن رو شفایی برای دردهای بشر فرستادیم، ما این قرآن رو برای رحمت بر بشر فرستادیم، این قرآن که حقیقتی داره نورانی، که این حقیقت رو خدا پایین آورده، پایین آورده، پایین آورده، در قالب این الفاظ لطف کرده، در دستان ما قرار داده تا ما از این سفره الهی، از این داروی الهی شفا بیابیم، دردهای نهان وجودمون و نفس خودمون و باطن خودمون رو در به برکت قرائت و عمل به این قرآن شفا بدیم. این قرآن عظیم در خدمت ماست، در کنار ماست و در اختیار ماست. خداوند متعال در این قرآن می‌فرماید، برای هدایت بشر می‌فرماید، و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ای بشر، ای کسی که الان چشم داری، گوش داری، عقل داری، مغز داری، دست داری، پا داری، وجودی داری که تمام دکترها و تمام دانشمندان از حقیقت تو عاجزند، جسم تو رو نمیتونن تشخیص بدن، تمام زوایای وجودش رو درک بکنن، دیگه چه برسه به روح بشر. خداوند متعال میفرماید فکر نکن تو وقتی در این دنیا آمدی همین جوری بودی، نه، شما بشر اگر برگردید نگاه بکنید شما یه مش خاک بودید، این خاک رو ما پرورش دادیم، تبدیلش کردیم به میوه و گوشت و خرد و خوراک. پدران شما این میوه ها رو خوردند، پدران شما این گوشت ها رو مصرف کردند، این گوشت ها و این میوه ها که از دل این خاک به وجود اومده بود، این رو ما تبدیل به نطفه کردیم، این نطفه را ما در اسلاب رجال و مردها قرار دادیم، بعد این از نطفه ای رو که از خاک به وجود اومده بود رو، این نطفه رو ما در ارحام نسا و خانم‌ها قرار دادیم، فی قرار مکین، یک جای محکم و امین و خوب و در حفاظ قرار دادیم این نطفه رو، و بعد این نطفه رو به لطف خودمون، به کرم خودمون تبدیل به علقه کردیم، به خون بسته تبدیلش کردیم، بعد این علقه رو به لطف خودمون، به کرم خودمون تبدیل به مزغه کردیم، به گوشت جویده شده، بعد این مزغه رو بهش استخون دادیم، بعد این استخون رو بهش گوشت پوشوندیم، بعد چشم دادیم، پا دادیم، دست دادیم، مغز دادیم، کم کم شما رو که یه مشت خاک بودید و تبدیل به نطفه، به خون، به یک وجود جسم کامل، و سپس چی؟ انشأناه خلقا آخر. سپس روح خودمونو درش دمیدیم، به شما حیات دادیم، به شما قدرت درک دادیم، فکر دادیم، زندگی بخشیدیم. شما فکر نکن روز اول همین جوری بودید، شما اگر برگردید نگاه بکنید ببینید ما از 40-50 سال پیش برای وجود شما برنامه ریختیم، قدم به قدم، نفس به نفس، ما شما را از خاک آوردیم، شدید یک موجودی به نام انسان که تمام پزشکا و دانشمندان عالم با عقل‌های خارق العاده خودشون اگر بشینن شب تا روز تحلیل کنن نمیتونن زوایای وجود تو رو تشخیص بدن. ما این کار رو کردیم. خب حالا این در رحم این مادر این نطفه به این حد رسید. بعد قرآن میفرد بعد چی؟ و اخرجناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. ما شما را از شمایی که خاک بودید قدم به قدم آوردیم، کامل که شدید، روح که بهتون دادیم، از ارحام مادرانتون شما رو به دنیا آوردیم، شما رو در این پاتون رو در این زمین قرار دادیم. ولا تعلمون شیئا، در حالی که هیچی نمیدونستید، هیچی نمیدونستید، شما هیچ علمی نداشتید، هیچ دانشی نداشتید، شما راه هدایتتون رو نمیفهمیدید، خوب و بدتون رو نمیفهمیدید، نمیدونستید چی به نفعتونه، چی به ضررتونه. شما اینجوری بودید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. خب این موجودی که خدا از 40-50 سال پیش براش برنامه ریخت، خب هیچی آورد در این دنیا و ولش کرد. خودش هم که میگه ولا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. نه، گذاشت در آغوش مادر، در آغوش پدر، اگر پدر مادر نمند در آغوش محبت دیگران، تا با محبت اونها رشد بکنید، کم کم و کم کم و کم کم به حدی برسید که قدرت درک پیدا بکنید. اون موقع چی؟ به برکت محمد و آل محمد ما شما را از گمراهی در آوردیم. قرآن در جای خودش از کتاب تعبیر به ذکر میکنه. خداوند میفهمه این قرآن ذکر برای بشره، وسیله یاداوری بشره. در یک جای قرآن از پیغمبرم به ذکر یاد شده. خداوند متعال میفهمه شما بشر که از ارحام مادرتون خارج شدید، هیچی نمیدونستید، ما به شما لطف کردیم، سمع و بصر و افعده و درک و فهم و اینها دادیم، ما برای شما منت گذاشتیم، ارواح طاهره پیغمبر و ائمه رو فرستادیم، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. چقدر این تعبیر حافظ زیباست، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. در زیارت جامعه داریم، اهل بیت، پیغمبر، ائمه، شما انواری بودید حول عرش الهی، خدا لطف کرد، کرم کرد، منت گذاشت، شما را از اون مقام عالی آورد 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 پایین، کرد در کوچه و بازار تا چی؟ به ما یاد بدین، دینمون رو یاد بدین، راه سعادتمون رو یاد بدین، راه درست زندگی کردن رو به ما یاد بدید، راه نجات از عذاب قبر و قیامت رو یاد به ما بدید، راه نجات عبور از صراط رو به ما یاد بدید، راه گذشتن از جهنم رو به ما یاد بدید، راه رسیدن به بهشت ابدی رو یاد بدید. اگر محمد و آل محمد نبودن، در تعابیر داریم مردم مثل بهائم زندگی میکردن، هیچی نمیدونستن. شما برید هند، برید شما میبینید اینها مجسمه آلت درست کردن، آلت مرد، آلت زن، پرستش میکنن. چند سال پیش که بود، 6-7 سال پیش که ما رفتیم، پرستش میکنن، عبادت میکنن. خب این به برکت پیغمبر و آل پیغمبر بود که ما الان از تمام این نجاسات نجات پیدا کردیم. ولی چه بسا ما هم برای یک مش بت‌هایی که از سنگ و چوب خودمون درست کرده بودیم می‌نشستیم عبادت می‌کردیم. قرآن کریم می‌فرماید ما به لطف خودمون، به کرم خودمون این ارواح طاهره رو فرستادیم تا شما معالم دین خودتون، راه و روش درست زندگی کردن، راه سعادت بشر آینده و ابدی رو یاد بگیرید. امام سجاد با یه زندیقی بحث میکردن، بحث ادقایی با یه کافری، هرچی حضرت استدلال میکرد او قبول نمیکرد، هرچی حضرت استدلال میآورد او رد قبول نمیکرد. حضرت فرمود خیلی خوب، تو که الان با هرچی حرف میزنیم و گفتار میگیم تو که گوش شنوا نداری، ولی یه چیز به شما میگم، نگاه کنید، هم من امام سجاد که مسلمونم، هم توی کافر که خدای قبول نداری، پیغمبر قبول نداری، گوشی هم برای شنیدن نداری. یه استدلال میکنم، هم من هم شما 70 سال 80 سال در این دنیا زندگی میکنم، برای بگو 100 سال. خب هم شما یک بهره از لذتهای دنیا میبری، هم ما یک بهره از لذتهای دنیا میبریم، هم ما که مسلمونیم به بعضی از لذت‌ها نمیتونیم برسیم، هم شما که کافری اینجور نیست که همه لذت‌های عالم رو داشته باشی. بالاخره آدم که توی عالم زندگی میکنه، کافر هم که باشه بعضی از کارا رو نمیتونه بکنه. حضرت فرمود این نماز ما، این روزه ما، این عبادت ما، این گناه نکردن ما، بعد 80 سال که مردیم، یا خدمت عرض بگم حرف توی کافر درسته، قبری و قیامتی و اینا هیچی نیست. خب حالا ما زیادم ضرر نکردیم، بالاخره 80 سال فوقش گناه، بعضی گناهان رو نکردیم، بعضی واجبات رو انجام دادیم، 80 سال دیگه حالا مگه مثلا انس کافر بشه چقدر میتونه بهره ببره؟ حالا از فردا بگم آقا من کافر، چقدر بر فوقش نماز نمیخونی 17 دقیقه راحت تری، مثلا یه روزه نمیگیری، یک ماه به 11 ماه که میخوری یه ماه دیگه هم بخور. خب همه کار که نمیتونی بکنی. 80 سال حالا ما نماز خوندیم روزه، خب زیاد نمی آقا خیلی از چیز از دست داری. اما اگر قبری باشه، قیامتی باشه، اون موقع چی؟ احتمالش که هست. بعد میبینی شما ابدیت تو با 80 سال برباد دادی. ابدیت نه یعنی 50 سال و 100 سال، ابدیت یعنی میلیاردها سال، تریلیاردها سال. 80 سال آرام تو این عالم نمازشو میخونه، عبادتشو میکنه، گناهشو نمیکنه، در تا ابد میلیاردها سال راحته. از اون ور خدا و پیغمبر و قبر و قیامت و همه رو زیر پا میذاره، فطرت خودشو از بین میبره، هرچین وجدان در گوش این میخونه بابا یک خونه رو که میسازن هیچ عقلی نمیگه این خونه خودش در آمده، تو چجور میگه این عالم بدون خدایی هست؟ اینا رو همه گوش رو میبنده، وجدانشو زیر پاش لگدکوب میکنه، فطرتشو گوش نمیده، حرف خدا و پیغمبر رو هیچی رو گوش نمیده. 80 سال، ولی چی؟ تلیلیارد ها سال، میلیارد ها سال خدمت از کنه برباد داده. خب این هست، خدا پیغمبر و آل پیغمبر رو فرستاد تا ما ابدیتمون رو از بین نبریم، قبر و قیامتمون رو از بین نبریم. لذا باید سر سفره اهل بیت نشست ببینیم اهل بیت چی فرمودن. یک روایت هست، من اینو امشب میخونم انشالله، اگر زنده بودیم یا نبودیم این هدیه ما به شما باشه. ما آخه مرگو که میگیم حالا ما کجا و مرگ. یه نفر زمان پیغمبر رفته بود به نام اسامه قرض گرفته بود، یه جنسی رو قرضی خریده بود، نسیه، خیلی هم بهش نیاز نداشت. حضرت رسول وقتی اینو شنیدن فهمون وای اسامه هم مرگ رو فراموش کرد. یه موقع آدم نیازی داره چاره ای نداره، مجبور قرض بکنه، اما یه موقع نه، این مبل رو عوض کنیم، بریم یه وام برداریم مبل عوض کنیم، این یه قرض بگیریم پرده ها رو عوض کنیم، نمیدونم یه چی عوض کنیم، الان سمساری ها دیگه بازارشون گرمه، اینا رو بدیم سمساری. خب اینا رو با قرض میخری، آیا مطمئنی که این دین رو ادا میکنی یا نه؟ از 2 دقیقه بعد خودت خبر داری؟ خب این اومده 2 دقیقه رفتی ماشین به شما زد، قلب شما ایست کرد، خب این دین به گردن شما میمونه، ورثه هم که اصلا براش مهم نیست میخوره، روز قیامت شما باید جواب بدید. خب حالا اگر ما زنده بودیم یا نبودیم، این حدیث رو که من پیشنهاد میکنم پدرها و مادرها برای بچه‌هاشون بخونن، پدرها آقایون برای خانوماشون بخونن، خانوما اگر میشنون برای آقایون بخونن، پدر بزرگا برای پدر نواهاشون بخونن، بنویسید، تکرار کنید، روزانه، ماهانه اینو ببینید. این روایت جلیل القدر در کتاب کافی وارد شده. امام صادق میفرمایند که خداوند متعال به حضرت آدم که خلقش که گفت آدم من ختم کلام در چهار تا مطلب به شما میگم، این چهار تا مطلب رو آویزه روشت بکن، تمام سعادت تو رو من تضمین میکنم. خیلی خوب دیگه، کل حرفا رو خدا فهم من در چهار تا کلمه برای تو خلاصه میکنم. یا آدم، این چهار تا کلمه رو اگر درش بهش عمل کردی، فکر کردی، یادآورش بودی، فراموش نکردی، سعادت دنیا و آخرتت رو من تضمین میکنم. یک فرمود، یک مطلب این است که مربوط میشه به من. اولین مطلب مربوط میشه به من، دومین مطلب مربوط میشه به توی آدم، سومین مطلب مربوط میشه به رابطه تو با من، چهارمین مطلب هم مربوط میشه به رابطه تو و جامعه. اولین مطلب خداوند متعال میفرماید این است: فتعبدنی لا تشرک بی شیئا. اولین مطلب که بهت میگم اینه که قوام سعادت اخروی تو بمونه هست، این از تعبدنی ولا تشرک بی شیئا، اینه که من رو خدای خودت قرار بدی، کسی دیگه رو هم خدای خودت قرار ندی، بنده من باشی. خب این بنده غیر خدا نبودن، یه موقع زمان مشرکین بندگی چکار میکردن؟ میگفتن خدا خداست، یه خدای دیگه هم داریم، این سنگ و بت و اینهاست. اما خدا میگه نگاه کنید، یه موقع اینجور نشه بگید ما که مسلمونیم فقط خدا رو قبول داریم، غیر خدا رو نمیپرستیم. افرأیت من اتخذ الهه هوا. خداوند متعال، بعضیا میگن ما مسلمونیم، بعضیا میگن ما شیعه ایم، اما در عمل چه کار میکنن؟ میبینن که دلشون چی میخواد همون عمل میکنن. چرا نماز نمیخونی؟ دلم نمیخواد. چرا روزه نمیگیری؟ دلم نمیخواد. چرا فلان چیزو نگاه میکنی؟ دلم میخواد. چرا فلان کارو میکنی؟ دلم میخواد. چرا فلان کار نمیکنی؟ دلم نمیخواد. خب اینها شبیه اونایین که میگن خب چرا فلان کارو میکنی؟ چون خدا فرموده. چرا فلان کار گناه رو نمیکنی؟ چون خدا فرموده. خدا میگه بعضیا میگن ما مسلمونیم، بعضیا میگن ما شیعه ایم، ولی در عمل گوششون رو به چی دارن؟ به اینکه دلشون چی میخواد. یه نحوه شرک در روایت ما به این گفتن، یه نحوه شرک خفیه، شرک پنهانه. خدا میگه اولین چیز اینه که شما صبح که بلند میشید تا شب، بالاخره کم و زیاد داره، مثل پیغمبر بفهمه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، روزه من، زندگی من، مرگ من، همه برا خداست. چرا میشینی؟ خدا میگه. چرا پا میشی؟ خدا میگه. چرا میخوری؟ خدا میگه. چرا نمیخوری؟ خدا میگه. چرا سلام میکنی؟ خدا میگه. چرا ناراحتی؟ خدا میگه. چرا میجنگی؟ خدا میگه. چرا صلح میکنی؟ چون خدا میگه. همه وجودتون اینجوری بشه، حالا کم و زیاد، یکی مثل پیغمبر از صبح تا شب یک کار، یک نفس برای غیر خدا نمیکشه، یک کم ممکنه مثل ما یک نفس برای خدا نمیکشیم دیگه، بقیه کارا که همه برای خودمونه. بالاخره کم کم انسان باید شروع بکنه. خدا میگه اینجوری باشه، شما هر کار میکنید یا نمیکنید برای خدا باشه. این اولی چیزی که آویزه گوشتون بکنید، اینو خداوند متعال میفرماید به آدم. دومین چیز میفرماید که اما اونی که مال توی آدم اینه، اما التی لک فاجزیک به عملک احوج ما تکون الی. اما اون چیزی که مال توست آدم اینه که من در قبال عملی که تو میکنی، اون چیزی که از همه بیشتر بهش نیاز داری رو به تو میدم. تو بالاخره نمازی میخونی، روزهی میگیری، خمسی میدی، زکاتی میدی، کمکی میکنی، گناهانی نمیکنی. در مقابل این انجام کارهای خیری که میکنی و گناهانی که نمیکنی، من به تو چی میدم؟ اونی که تو از همه بیشتر بهش نیاز داری. خب ما چی رو از همه بیشتر نیاز داریم؟ اینه که موقع مردن راحت بمیریم. این که در عذاب غم که زن و بچه و فامیل و همه میرن با یک کفن زیر یه مت دو مت خاکی، خداوند متعال به ما لطف کنه فشار قبر رو برداریم. اینه که روز قیامت همه لخت و بالاخره توی دست محشور میشن، خدا ما رو در زیر آفتاب صحرای محشر در سایه عرش خودش قرار میده. اونی که ما بیشتر از همیشه روی صراط که از شمشیر برنده تره، از مو باریک تره هست و روی جهنم کشیده شده، ما پامون نلغزه نیفتیم. اونی که ما از همه بهش نیاز داریم اینه که اون موقعی که همه بندگان از جهنم عبور میکنن و میرسن به بهشت، ما تو جهنم نمونیم. یه عده وارد بهشت میشن، جهنم میشن، اون بر که میرسن به بهشت میگن ای یه دهت افراد با ما بودن، اینا چرا نیومدن؟ اینا اونجا پابند شدن. اینها رو ما نیاز داریم. اونی که ما نیاز داریم اینه که انشاءالله در بهشت کنار محمد و آل محمد باشیم. خداوند متعال میفرماید ما ای آدم و بنی آدم ای فرزندانم، من در مقابل عمل شما، این واجبات انجام دادن، این گناهان انجام ندادن، اون اینو که از همه بیشتر بهش نیاز داره اونو بهت میدم، اونو من بهت لطف میکنم، بهت انشالله میدم. اما اون چیزی که بین من و تو هست، مورد سوم، خدا فرمود شما دعا بکن آدم، من اجابت میکنم. شما دعا بکن اجابت میکنم. این لطف الهی است. در قرآن هم فرمود ادعونی استجب لکن، بندگان من شما منو بخونید، من خدمت از شما رو اجابت میکنم. این لطف خداست. مطابق اینو دقت بکنیم، میگن آقا ما اینقدر خدا رو میخونیم خدمت از شما چرا اجابت نمیکنه؟ خب بابا بعضی موقع خودمون مانع شدیم، از این ور مال یتیم رو خوردیم، مال یه بدبختی رو خوردیم، اون شب تا روز داره ما رو نفرین میکنه. از این ور پدر راضی نیست، مادر راضی نیست، زن تو خونه رو ما ظلم میکنیم، نفقهش رو نمیدیم، عذابش میدیم، اینا رو بهش ظلم میکنیم. خدمت رو عرض میکنم، میریم کار، از کار خودمون، از خدمت خودمون میزنیم. خب به شما میگن شما 8 ساعت باید کار بکنی، اینو به بهانه‌های مختلف میبندیم، بالاخره کار درست حسابی نمیکنیم. حقوقم که از بیت المال، مال همه مردم، اونم داریم آخر ماه خوب میخوریم یه آبم روش. خب اینا رو دقت نمیکنیم. لقمه ها شبه ناک شده، رفتارا خراب شده، بعد میام میشینیم سر دعا، خدایا ما رو ببخش، خدایا خدمت کنم روزی ما رو زیاد کن، خدایا ما. خب خدا میگه خب تو کارا رو کردی؟ خب پدر مادر راضی نیست. این راضی نبودن پدر مادر خودش بزرگترین مانع استجابت دعاست. ما والا بلا 15 سال طلبه شدیم، من بارها به پدر مادر، من هیچ کاری براشون نکردم، فقط احترام و بالاخره چیزی که از دستم، ولی بهشونم گفتم بزرگترین مرد موفقیتی که داشتیم 99% لطف دعاهای پدر مادرم بوده و بزرگان ما هم همینو گفتن. هیچ چیزی در این عالم، یک بزرگی میگه من انواع عبادت ها رو کردم، از عرفای بزرگها میگه انواع بندگی ها رو کردم، انواع عبادت های سخت، نماز های سخت، روزه های سخت، حجای پا برهنه رفتم، کارهای خیر کردم، ولی آخر کار فهمیدم هیچ کدوم اینها به اندازه رضایت پدر و مادر ارزش نداشت. دعا شرط داره دیگه، اینجوری نیست یه لغلغه زبان باشه، این نیست. مثل اینکه شما مثلا خدمت کنم یه نفر رو سیلی بهش میزنی و میگی چه آدم خوبی هستی، داره یه سیلی دیگهش میزنی چه آدم خوبی هستی، یه سیلی دیگهش میزنی یه لطف من بکن، یه سیلی دیگهش میزنی یه پول ما قرض بده، یه چند تا فوش هم بهش میدی، میگی یه چک میکشی برام، ضامن هم میشی برام. این که نمیشه که. ما بعض موقع میریم سر دعا اینجوری هستیم، آه و نفرین یه نفر دنبال ماست، حق و حقوق مردم گردن ماست، نمازایی که نخوندیم به گردن ماست، روزهایی که نگرفتیم به گردن ماست، خمسی که ندادیم به گردن ماست، مال حرامی خوردیم به گردن ماست، پدر ما راضی نیست، مادر ما راضی نیست، زن و بچه ما بهشون ظلم میکنیم. خب یه بالاخره اینجور که نیست خدمت همجور لغلغه زبان. خود شما به عنوان یه پدر میبینید به بچه بگی پسرم هر چی از من بخوای بهت میدم، خود بچه عقل داره در شده که حرف پدر رو گوش بدن دیگه، ولی اگه من پدر رو خون جگر بکنم بعد توقع دارم پدر هرچی میخواد من بده. این هست اگر ما با شرایطش که عمدش همینه که واجبات انجام بدیم، محرمات، و بزرگترین واجب احسان به پدر مادره، بزرگترین محرم اینه که پدر مادر ازم راضی نباشه و یا آه مردم دنبال ما باشه، بیت المال مردم، که این حقوقا بیت المال مردم و افراد ما. طرف میره نماز، یک ساعت نماز، الان بدبخت بیچاره اومده ارباب روجه اونجا واسطاده ایستاده که آقا بیاد نماز. چه نمازه؟ دو دقیقه نماز تو بخون بیا. اونی که گفت به نماز نگید، من کار دارم، به کار بگید، به کار نگید خدمت کنم، به نماز نگید کار دارم، به کار بگید نماز دارم، منظورش نه که یک ساعت بری نماز بخونی. بعض موقع اون هم از اصلا شما دو دقیقه شم راضی نیستید. طرف مثلا از شهرستان پا شده اومده شما هم امضا نکنی، این بنده خدا هزار تا درد و مرضه. نه من برم نماز بخونم. بابا یه امضا بکن بره بنده خدا. این شرایط داره. پس این اگر با شرایطش ما دعا بکنیم و به صلاح ما باشه. من یه مثال بر شما، گاهی مواقع به صلاح ما نیست، واقعا نیست. نمیدونم من چرا وقت داریم. ما والدمون این دفعه تابستونیم سال پیش مریض شد. یه داروهاشو گرفتیم، یه آمپولی 36 تا آمپول این 150 میلیون میشد. با تخفیف دولت و بالاخره در سلامت و اینها این میشد 20 میلیون. ما این 20 میلیون هم نشتیم. ما با اینکه من را افراد بسیار زیادی دارم میشن، به هر دری زدیم این آمپولا رو ما جور نشد. خیلی هم ناراحت بودیم. خب آدم اینه چی میگه؟ خدای به صلاح من اینه که این پول جور بشه دیگه، بخواه مادرمه دیگه، داره فوت میکنه. هر کار کردیم جور نشد. بالاخره به دکتر گفتم آقای دکتر اون آمپول رو نمیخواد بزنیم، بقیه رو استفاده کنی، آمپول رو ما نداریم بزنیم. و همش هم باید با هم دیگه میزدیم، یعنی دوره درمان داشت، اگه یه دورهشو میزنیم دوره دیگه نمیزنیم به در نمیخواد. خیلی هم ناراحت و هرچی هم دعا میکردیم بالاخره جور نمیشد. دوره اول ما زدیم، این اینقدر فشار آورد روی بدن مادر ما، چون بدون اون آمپولا همون داروهایی که خریدیم اینقدر فشاره که بسیار فشار بده. ما دکتر شواز کردیم برای دوره دوم درمانش که شیمی درمانی بود بردیم، یه دکتر بسیار خونم خدا لطف کرد جور شد ما، والله وقت نمیداد. گفت در تمام سایت های پزشکی که من تحقیق کردم، این دار اون واکسنی که شما باید میزنید و نزدید اونو باید جدا بزنید، اونو نباید با این داروهای دیگه بزنید، و اگر اونو میزنید امکان ایست قلبی مادر شما بود. خب نگاه، آدم که نمیدونه این مطلب رو، هی صبح تا خدا چرا جور نمیکنی، چرا این واکسنه رو جور نمیکنی، ولی خدا لطف کرد که ما جور نکرد. اینجا نگاه، پول نداشتن خیر آدم بود، ولی ما اگه داشتیم این آمپول رو میخریدیم با اون دارا میزنیم، خدای نکرده مادر ما ایست قلبی میکرد. خب بعضی موقع اینجوری نداشتن نعمته، بعضی موقع بیماری نعمته. مثل این که شما کنار خیابون واسطه هرچی ماشین رد میشه شما رو سوار نمیکنه، ای میگه خدا ما رو سوار چه ماشین بانه، بعد موقع اعصابت خور میشه هرچی تاکسی ماکسی رو هست فوش و لعنت میکنی. بعد برمیگردی خونه به شما خبر میدن خوب شد سوار ماشین نشدید، 100 متر جلوتر، 1 کیلومتر جلوتر هر ماشین جلوشو میگرفتن سر میبردن. یا افراد این بود دیگه، مثلا ما خمال سیستان بلوچستان دیگه، این قضیه تاسوکی که طرف زابل شد اینجوری بود دیگه، وسط جاده در لباس برخلاف پلیس جلو ماشینا رو گرفته بودن یه درو کشتن عبدالمالک دیدی، نه اینکه جنایتو کردن. حالا یک کس اگه از زابل میخواست بیاد زایدان ماشین گیرش نمیاد اعصابش خورد میشد، ولی وقتی نمیشه گفت خدا شکر ماشین گیرمون نیومد، ولی ما هم رفتیم کشته میشد. خیلی موقعا اینجوریه، نداشتن نعمته. قرآن خودش یه آیه داره میگه عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم. بابا بشر، شاید شما یه موقعی یه چیزی رو دوست نداشته باشید ولی خیر شما در اون باشه. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه واسه شما یه چیزی رو خیر و صلاحتون دارید بدونید ولی اون برای شما بده. مثلا واکسن مادر ما خیر و صلاح داریم اینه که این آمپول هم بزنیم چون دکتر نوشته دیگه، برای خیر و صلاح ما در این بود که نداشته باشیم، نخریم اینو. و بعدا هم خدا رو شکر اون دوره درمانش که تموم شد به برکت این طهر سلامت خدا که ما آمپولا هم بیمارستان دولتی خدا جور کردیم. یعنی اینه، یعنی یه موقعی هست بشر نمیفهمه آقا چرا دعا مستجاب، نمیدونه. این مورد سوم. مورد چهارم هم خدا میفهمه که اونی که بین تو و مردم هست، اینی که هر چی رو برای مردم میپسند، برای خودت میپسندی، برای دیگران هم بپسند. و هر چی رو برای خودت نمیپسندی، برای دیگران هم نپسند. میزنه اگه خودش خواب باشه، دزدگیر ماشین مردم شروع کنه صدا زدن، فحش و بد و ویرا. اما خودش میره ماشین رو میذاره، میره خیالش هم نیست. حالا زدن صوتش یک ساعت این بوق ماشین بیاد مهم نیست. آقا یک کسی حق مردم رو بخوره مثلا کلن مهم نیست، اما یکی حق اینو بخوره نه. خدا فهم ببین چی رو خودت دوست داری برای دیگران همون رو دوست داشته باش. چی رو برای دیگران دوست نداری برای دیگران هم همون رو دوست نداشته باش. اگر ما این روایت رو که با آب طلا باید نوشت عمل بکنیم، یعنی یک خلاصه کلام اهل بیت این است که به برکت محمد و آل محمد ما از این گمراهی و نادانی در آمدیم. یک، ما غیر از خدا رو پرستش نکنیم. صبح تا شب دغدغمون حداقل این باشه که ببینیم خدا چی میخواد، همون انجام بدیم، چی نمیخواد انجام بدیم. دو، دعا بکنیم با شرایطش و خدمت از کنم که با از خدا بخوایم و دست پیش خدا ببریم. حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجتان به که بره قاضی حاجات بریم. بالاخره پیش خدا دعا بکنیم. اما حافظ وظیفه تو دعا گفتن و تو بس، در بند آن مباش که شنید یا نشنید. ما دعا بکنیم، بعدم بگیم خدا هرچی تو صلاح میدونی، هرچی تو. ما این قضیه که پیش اومد، این روایت که تو روایت داریم، مردم شما مثل مریض هایید، خدا طبیب و پزشکه. مریض برای خدا نمیگه، برای دکترش نمیگه چی نسخه براش بنویسه، میگه دکتر هرچی تو صلاح میدونی بنویس. ما اینه، ما باید دعا بکنیم، خونه بخوایم، ماشین بخوایم، سلامتی بخوایم، بچه خوب بخوایم، همه چی بخوایم، سعادت دنیا آخرت بخوایم، اما در این حال بگیم خدایا ما نمیفهمیم، هرچی که تو صلاح میدونی همون. اصرار بر این که حتما این باشه، اگه نباشه من خودم میکشم، نه، هر چی که تو سلام، راضی باشیم به این. و تارم این که یه جوری باشه این مجالس که میام شبای قدمه، فقط این نباشه که الغوث الغوث الغوث، ولی نماز به گردن ماست، روزه به گردن ماست. مهمتر از اون پدر راضی نیست، مادر راضی نیست، پدر بزرگ راضی نیست، مادر بزرگ راضی نیست، فامیل قطع رحم کردیم. بابا بگذاریم از مردم، والله بالله بگذاریم از مردم. مگه ما چی هستیم که یه کسی به ما اوه بگه تا 10 سال باش نمیخوام رابطه دارم. بابا من یه موقع گفتم شما انصافا بیام، شب داشتم به زوجه خودم میگفتم، گفتم ما بیام وجدانن، شرمنده از آنم که از روز قیامت کاری در عمل در خور لطف تو نداریم. واقعا ما این همه خدا لطف کرد، ما چه کار برای خدا کردیم؟ برای خدا چه کار کردیم؟ اگه نماز خوندیم برای سعادت آخرت خودمون کردیم، اگه روزه گرفتیم برای سعادت آخرت خودمون کردیم، اگه خمسی دادیم برای سعادت آخرت خودمون کردیم، یعنی یه تجارت با خدا کردیم. خب ما برای خدا چه کار کردیم؟ خدا وکیلی اونی که برای خدا میتونیم اینه که بگذاریم از مردم. آقا 100 تا فحش دادن بگذاریم از مردم، 100 بار به ما ظلم کردن بگذاریم، همونجور که از خدا توقع داریم بگذاریم. ما از صبح تا شب گناه میکنیم، بعد شب که میشه خدا ببخش، خب فردا دوباره صبح تا شب گناه میکنیم، خدا ببخش، روز سوم صبح تا شب گناه میکنیم، خدا ببخش، روز چهار. یعنی 30 سال 40 سال یعنی عمر ما همینه، یعنی گناه میکنیم میگیم خدا ببخش. اما یک کسی دو مرتبه سه دفعه به ما ظلم میکنه، دیگه اصلا نمیخوایم قیافش ببینیم. آبا اونی که ما برای خودمون بگذاریم از مردم، لطف کنیم. سلمن قطعک، کسی که با شما قطع رابطه کرده باش لطف کن. و الا جواب احسان که احسان از هر وجدانی نمیفهمه. کرم و اخلاق اینه که اونی که به تو ظلم کرده بهش ببخشی، اونی که تو رو محروم کرده بهش عطا بکنی، اونی که پشت سرت غیبت کرده لطفشو به دیگران بگی. اینه، اونی که مال تو رو خورده تو مال اونو نخوری. این هست، اینها رو برای از مردم بگذاریم. حضرت امیر اینجوری بودن، در شما نهج البلاغه مهجور در بین ما مردم. شما ببینید در جنگ صفین یاران حضرت واستاده بودن، شامی هم اونور. خب شامی ها با امام معصوم دیگه، شروع کردن این اصحاب حضرت به شامیایی که شمشیر به رو حضرت امیر کشیدن شروع کردن بد و بیرا گفتن. حضرت فرمود انی اکره ان تکونوا سبابه، من خوشم نمیاد شما اهل فوش و بد و بیرا گفتن باشید. بعد حضرت فرمود براشون دعا بکنید، بید خدای از خونای ما رو حفظ کن، خون اونا رو حفظ کن، اونا رو هدایت کن، بین ما صلح بنداز. شما این دعای ما رو همزون که مستحبه میشون، اللهم اشفی کل جائع، یعنی خدایا هیچ گرسنه ای در روی زمین نذار. نگفت خدایا هر شیعه گرسنه ای رو سیر کن، اینه که نگفت، گفت چه مسیحی، چه یهودی، چه بودایی، چه کافر، چه مسلمون، خدایا هر کی گرسنه است روی زمین گرسنه‌اش نذار. کل اسیر، هر کی اسیر است آزادش کن. هر کی لباس نداره بهش لباس بده. هر کی قرض و اینا به گردنش هست قرضشو ادا بکن. نگاه چقدر اهل بیت فکر میکردن. انشالله که به برکت کلمات حضرات خدمتتون عرض بکنم در این شبها، ما که شب قدر عمدش شب 19 و بعد از اون مهمتر شب 21 و مهمتر از اون شب 23، وقت زیاده، 20، 21، 22 تا شب 23 سعی بکنیم حقوقی که به گردن ما هست، نمازی هست، روزه‌ای هست و مهمتر از همه اینها حقوق مردم به گردن ما هست، اینها رو ادا بکنیم و بعد بیاییم مجلس چی بشینیم و از خدا هم بخوایم که خدا ما رو ببخشه. و نتونیم یه آیه بخونم و بعد هم از همه شما التماس دارم. یه آیه قرآن داره در سوره انعام، واقعا این امید داره. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور. خدا پیغمبر از جانب من خدا به اینایی که ایمان آوردن وقتی میان مجلس درس تو، منبر تو، هر کسی میان معالم دین و یاد، از طرف من به اینا بگو خدا میگه سلام علیکم، سلام به شما میکنه خدا. کتب ربکم علی نفسه، خدا شما رو آفریده که به شما رحمت بکنه. و لذا میفهمن هر کسی هر گناهی کرده، من عمل منکم سوءا بجه، هر کسی هر گناهی کرده، من ثم تاب من بعد، بعدش توبه بکنه، استغفار بکنه و اصلح، سعی بر جبران بذاره، فانه غفور رحیم، خدا میبخش و مهربان. خدا انشالله در این شبها و ماها که واقعا آدم افسوس میخوره نمیدونه تا ماه رمضان آینده زنده هست یا نه، خدا لطف کنه از اون گناهان ما بگذره، از این تقصیرات ما بگذره، از این واجبات انجام ندادن ما بگذره. هر کسی از ما راضی و خوشنود نیست، خدا به برکت محمد دلشو به طرف ما برگردونه، از ما راضی و خوشنود بشه. خدا انشاءالله لطف کنه موقعی که سرمونو میذاریم به مالین مرگ، نه حقی از خدا به گردن ما باشه، نه حقی از مردم به گردن ما باشه. خدا با آبرو محمد آنم به ما کمک بکنه که در این در دنیا و آخرت در کنار اهل بیت باشیم. حضرت امیر دیگه تمام عمر با برکت خودشونو فدای خدمت به مردم کردن، هدایتگری مردم کردن، دل و قلب حضرت برای همه سوخت. این دعاهای شما ببینید، اللهم اشف کل جای، گریه های حضرت برای هدایت همه بود. اما این بشر چه کار کرد؟ فرق مبارک حضرت رو در بهترین جا، در مسجد، در حالت نماز چکاب، خون سر حضرت رو به صورت مبارکش، به محاسن حضرت ریخت، بچه های حضرت رو، امام حسن، امام حسین، این داغ دیدگان وفات و شهادت حضرت زهرا رو دوباره به داغ نشون، غریبی اینها رو مضاعف کرد. بعد از شهادت مادر دلخوشی اینها به پدر بود، به آرامش در کنار پدر بود. هر وقت یاد مادر می کردن، یاد خالی بودن خونه می کردن، یاد اون انسی که با مادر داشتن، در کنار
عزت امیر می نشستند، در کنار لطف و سایه حضرت می نشستند، با ایشون انس داشتند، درد و غم هاشون رو با ایشون می گفت. این نعمت هم از اینها دشمن خواست بگیره، ناجوان مردانه گیره در میدان جنگ که جرأت نداشت که بیان رو در رو باستن، از پشت بر فرق مبارک حضرت زدن. اینقدر این زهر عمیق بود که رنگ از رخسار حضرت رو بوده بود، چهره مبارک حضرت زرد شده بود، محاسن حضرت به خون آغشته شده بود. راوی میگرفتم حضرت رو ببینم، دیدم یه دستمال زرد پیشونشون بسته شده، اینقدر رنگ حضرت زرد شده بود به خاطر اثر زهر که تشخیص داده نمیشد. این نعمت هم از ما بشر گرفتن. ناله ما فقط برای پیشونی نیست، ناله ما برای اینه که ما تا ابد یتیم شدیم. پدر رو از ما گرفتن، مادر رو از ما گرفتن، زهرا رو از ما گرفتن، پیغمبر رو گرفتن. شما در همین دعاهای افتتاح ببینید، میگید خدا ما شکایت به تو میگید فقد نبینا، خدا ما تو ناله میکنید پیغمبر رو نداریم، علی رو نداریم، حسن رو نداریم، حسین رو نداریم، حضرت حجتی داریم که اونم چشم و دلمون کوره، نمیتونیم ببینیم، حضرت هست، ما نمیتونیم به خاطر گناهان ببینیم. این کوفه دگر مسجد بیدارگری بشکست پرا بال تو با بال و پری. آوای ازان سر نزد از مزن آید، دیگه صدای دل رو بای حضرت از معذرای مسجد کوفه بلند می. آوای ازان سر نزد از مزنه های تنها شدی و بانگ دای سحری. دستی که به سر بود یتیمان عرب را درها خاک نان گشت و از آن اثری نیز. مولا علی جا، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا